بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. به عقد فاسد بود. دومین مطلبی رو که مرحوم شیخ بیان کرده بود این بود که تصرف در مقبوض به عقد فاسد جایز نیست و امساک و نگهداریش حرامه و واجب است فوراً اون را به مالک برگردانه. این حکم کلی که مرحوم شیخ بیان کرد. حالا امروز یه چند نکته رو عرض خواهم کرد، انشاءالله فردا این بحث رو مطرح میکنم که آیا احکام با هم تضاد دارند یا ندارند، یعنی آیا امساک حرام است یا اینکه رد کردن واجبه. اینو فردا انشاءالله مطرح میکنم. مثل اینکه مثلا بگید که آیا غیبت کردن حرامه یا غیبت نکردن واجبه. خب اما اون مطلبی رو که جلسه قبلی عرض کردیم، جلسه قبلی گفتیم که اصل امساک حرام نیست، عرفاً نگهداری مال مردم را تصرف نمی نامند. رد کردن هم واجب نیست. اگر بگه رد کردن واجبه، اون که خب بی خود میگه، به خاطر اینکه ما از عرف حکم نمیخوایم بگیریم، موضوع حکم را یا مفاهیمی که تو شرع به کار رفته اینا را از عرف میگیریم. اما اینکه آیا تصرف به امساک صدق میکنه یا نه، ببینید این حالت جواب حاجه ها رو کنم. ببینیم مثلا الان اینجا این کتاب مصباح الفقهاء آیت الله خویی صفحه 120، صفحه 120 فرموده که ضرورت ان امساکه حین اذن تصرف فی مال غیره. فرموده امساک تصرف است، همین که شما میفرمایید. صفحه 121، صفحه 121 فرموده ان بقاء المقبوض في يد القابض لا يعد تصرفا في ملك غيره. اما یک صفحه قبل داره میفرماید که امساک تصرف، صفحه بعدی میفرماید نیست. پس دونه دونه، اول اینکه تصرف به امساک صدق میکنه یا نه، کسی که مال رو نگه داشته اینو بهش میگن تصرف یا نمیگن، این یه مطلب. تا بعد وقت بیان بیان عقد صحیح و فاسد فرق میکنه یا نمیکنه. عرض من این بود که اگر کسی مال خودش رو خودش داد دست یک مشتری، این که این مال توی تو دست مشتریه، این تصرف نیست. شاهدش هم همینه که شیخ رضوان الله علیه وقتی میخواست استدلال بکنه برای این که امساک حرامه، ابتداعا فرمود که دلیل حرمت علالیت ما اخذته، بعد دوباره اومد فرمود که اگر کسی اشکال بکنه بگه امساک تصرف نیست، میگوییم که تمسک میکنیم به حدیث امام زمان علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم الا انت بنفسه، که کلمه تصرف تو حدیث نیست. قبلنم گفته بودم هر وقت که تو مقام جواب را عوض کردن یعنی که اشکال را پذیرفتند. خب این عبارت آیت الله خویی هم شاهد بود بر این که خودشون هم تردید داشته که امساک تصرف هست یا نیست. بله بله، این طرف امساک و فرموده، اون طرف بقا و فرموده. ولی موضوع بحث اینه که اگر مالک تقاضا نکرده، فقط مال تو دست مشتریست، اینجا یه وقت مالک طلب کرده و مشتری میگه نمیدم، اینجا شاید عرف بگوید که تصرف ها. نه اینو میگه تصرف. اما اگر که نه، نفس این که مال تو دست مشتری است، مال مشتری هم تو دست بایه، این فقط این مال رو نگه داشته، این رو هم بهش میگوین امساک و تصرف، یا این دیگه امساک هست اما تصرف نیست. کجا میگه امساک رو؟ لا یحل لاحد ان یتصرف، این که شامل امساک نمیشه. خیلی همین ببینید، نه پس این حدیث لا یحل لاحد ان یتصرف رو که شیخ عوض میکنه، شاهد اینه که این تصرف امساک رو نمیگیره. میره سراغ حدیث امام زمان، حدیث امام زمان که ضعیف السند بود، حدیث حجت الوداع که قبلا گفته بودم، مال تفسیر قمی صبح گفته بودم، اون حدیث امرتو ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، مال همین حدیث، به این حدیث مال سنی هاست، از کتاب سنی اومده به کتاب شیعه. اینا رو که جلسه قبلی گفته بودیم، چند تا نکته رو من بگم تا یه بحث جدیدی عرض کنم. یه نکته این بود که آیا باز جواب شما را از رو همین کتاب آیت الله خویی عرض کنم. صفحه 119 در موارد عقد فاسد، اما فی غیر تلک الموارد کل آریت فل اذن من المالک و ان کان موجودا الا ان المفروض ان الشارع لم یمزه فوجوده کعدمه و اذن فلا یجوز التصرف. قبلا مالک اجازه داده بود که شما تو این مال تصرف بکنید، اما این اذن مالک گرچه موجوده ولی شارع امضاش نکرده، وقتی شارع رضایت مالک رو امضا نکرد وجود این کل عدمه، این فرمایش شما. پس مالک اجازه میدهد اما این اجازه مالک رو شارع امضا نکرده، پس کل عدم، مثل این که اصلا مالک رضایتی نداده. شما فرمایشید و همینه دیگه که عقدم فاسده. این جوابش قبلا اشاره کردم، گفتم که ببینید این که آقای خویی میفرماید رضوان الله علیه، مالک اذن داده و شارع اذن را امضا نکرده. جوابش اینه که شارع که نمیاد اذن کسی را امضا بکنه یا نکنه، شارع عقد و امضا نکرده، نه اینکه اذن را امضا نکرده. مالک یه عقدی خوند و یه اذنی داد، شارع مقدس میگه عقد باطله، اما هیچ وقت نمیگه اذن باطله. بلذا اذن مالکی وجود داره، اشکالی هم نداره که مشتری تصرف بکنه. مصداق لایحل، لایحل و مصداقش جاییه که عدم الاذن باشه، ما نحرفی اذن وجود داره. لا یحل و مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، اینجا تیب نفس هست، نه خیر نه ملکیت نیست. عقد فرض کنید عقد باید عربی خونده میشد، اینا فارسی خوندند، نه خیر نه، چرا نداره؟ بین عقد و اذن که تلازم نیست، نسبت شما مخصه من وجهه. بله، وقتی عقد نیست مشتری مالک نیست اما معزون هست. خب بله دیگه جایزه، منم عرض کردم جایزه دیگه. ببینید این که آقای خویی میفرماید که فل اذن من المالک به این کان موجودن الا ان المفروض ان الشارع لم یمزهی، عرض من این بود که امضا که لازم نبره روی اذن. به هر حال این چند تا نکته رو عرض بکنم تا بسجه. یه نکته این بود که گفتیم اذن مالک علی وجه المقابلت و المعامله است، یعنی مالک اذن میدهد علی وجه المعامله مشتری تصرف بکنه، نه این که اذن میدهد علی وجه کونهی ملکن. این یک نکته بود که قبلا توضیح دادیم. نکته دیگر این بود مشتری لازم نیست مال بایع رو بیاره پس بدهد، رد بکنه. رد کردن واجب نیست. اشارم کردم اون احادیثی که کلمه رد را میگفت، اون احادیث معنیش اینه ها، همین که تو فارسی الان میگن بالا کشیدن مال مردم حرامه، این رد به معنی این نیست که یجبو رده الی المالک، بلکه به معنی اینه که انکار حرامه. یعنی نمیتونه بگه امانتی پیش من نبود. مشتری اگر تصرف حرام باشد فقط مالو میگذاری اینجا، میگه آقای بایع مالت آماده است، هر وقت خواستی بیا بردار. به عبارت دیگر تخلیه بین مال و مالک. به عبارت دیگه مشتری میگه من مزاحم مال شما نیستم، اگه مالتو میخوای بیا بردار. ایجاد مانع بین مالک و مالش روشنه که حرامه. علت این که حرامه اینه که مزاحمت برای مالک است. اما اگر کسی مزاحمت ایجاد نکرد، دلیلی نداریم بر این که واجب باشه مالو بیاره پس بده. این هم یک نکته بود. نکته بعدی اینه که مرحوم شیخ تو مکاسب اینجوری فرمود که اگر کسی بگوید تصرف در مقبوض به عقد فاسد حرام است، از حرمت تصرف حرمت امساک استفاده میشه. ولی اگر که مالک تصرف را اجازه داده بود، دیگر نه وجوب رد اثبات میشه و نه حرمت امساک. نکته چهارم اینه که نکته چهارم اینه که معونه رد بر کیه؟ یعنی این کرایه تاکسی که مشتری این مال رو برداره بیاره پس بدهد، یا خود بایع بخواد کرایه بده بیاد مال رو ببره. شیخ فرموده که اگر که معونه رد کم بود، اگه معونه رد کم بود به عهده مشتریه، اگر معونه رد زیاد بود به عهده مالک. بعدم فرموده به دلیل لازرر. حالا این کلام شیخ رو بعد یه توجیه ذکر خواهم کرد، حالا توجیهش رو بعد میگم، ولی فعلا جوابش اینه که قبلا گفته بودیم لازرر به تنهایی نمیتونه مستند هیچ مسئله فقهی باشه، مگر اینکه قبلا فقها تو اون مسئله به لازرر تمسک کرده باشند. اگر توی یه مسئله دیدیم فقهای قبلی سراغ لازرر نرفته اند، حالا کسی نباید بره، و اینجا از اون مواردیه که کسی به لازرر تمسک نکرده. این کلام مرحوم شیخ. مرحوم آیت الله نائینی اومده فرق گذارده، گفته که بعضی چیزها طبیعتشون اینه که طبیعت بعضی چیزها موجب ضرر است، بعضی چیزها طبیعتش ضرر نداره. اگر یک چیزی طبیعتش ضرر داشت، لا ضرر در اونجا جاری نیست. مثلا فرض کنید ان الحکم الشرعی اذا اقتضا فی نفسه و به حسب جعله مقدارا من الضرر. اگر یه حکم شرعی تو ذات خودش ضرر بود، نظیر و وجوب الخمس و زکات و صوم و الجهاد و امثاله ها، خمس و زکات اصلا جعل که شد ضرر هم توش بود، ولذا کسی نمیتونه بگه چو خمس دادن ضرر داره، لا ضرر و لا ضرار، پس خمس نمیدم. اگر یک حکم شرعی فی نفسه و جعلش دارای ضرر بود، کان الحکم المذکور تخصیصا لقاعدت نفی الضرر. پس اون که شرع میگوید لا ضرر و لا ضرار الا در جایی که خود حکم ضرری باشه، که اینجاها در اسلام ضرر هست. نتیجه چرا واقعیه دیگه، تو جنگ آدمو میکشند چه ضرری از این بزرگتر؟ یه آدم میترسه. نه اونو که دیگه، اونو پوشیده بحثای اخلاقی اینا میشه. به هر حال جنگ ضرره، نمیدونم خمس و زکات ضرره دیگه. نه همش که نیست، نماز خوندن که ضرر نداره. نه این دیگه کسی بهش نمیگه ضرر. خمس را چرا ضرر میگند؟ آره چرا هست؟ همه که احکام ضرر نیست، بعضی ضرره. خلاصه آیه نائینی و همینجور آیه خویی هر دو فرمودند که در این صورت این میشه تخصیص لا ضرر، و ازا کان از ضرر و زائدن علال مقدار لذی فلان لم یکن ذالک تخصیصا لعدلت نفی ضرر، بل عدلت و نفی ضرر تکون حاکمتا علا دلیل فلان. اگر یک حکمی ذاتش ضرری بود، اینجا تخصیص لا ضرر می شود. اما اگر یک حکمی ذاتش ضرری نبود، در یه شرایط خاصی ضرر پیدا کرد یا یک ضرر اضافه ای پیدا کرد، مثل همون خمس اما یک ضرر اضافه پیدا کرد، در این صورت لا ضرر اون حکم را تخصیص میزند. مقصود آیت الله خویی و آقای نائینی اینه که وقتی میگویند رد کردن مال مردم واجبه، رد گاهی تو ذات خودش ضرر نهفته. مثلا اگر بگن هر کس مال مردم رو برده خونشون باید بیاره پس بده، یعنی چی؟ هر که مال مردم برده خونه باید بیاره پس بده، یعنی یک کرایه تاکسی هم باید دیگه ضرر بکنه. این وجوب رد تو ذات خودش هزار تومن ضرر رو داره، و اینجور موارد لا ضرر تخصیص خورده، یعنی نمیتونی سراغ لا ضرر بروید. آره دیگه، آره دیگه، روی این فلس دیگه، چون اینا وجوب رد و قبول دارم دیگه. ولی اگر که یک چیزی تو ذات خودش ضرر نداشت، مثلا خودکار مردم تو جیب منه، خب باید الان بهش بدم، این دیگه تو ذات خودش ضرری بر من نداره. اینجا اگر استثناءن توی یک مورد ضرر داشت، اون موقع لا ضرر مقدم است. یا مثلا فرض کنید من خودکار کسی رو بردم مکه جا گذاشتم، اینجا اگه بخوام پس بدهم یه ضرر خیلی زیادی داره، اینجا لا ضرر جاریه و لازم نیست پس بدهم. یک مثالی هم آیت الله خویی فرموده، اون مثال رو هم بگویم. مثال اینه که در بعضی از موارد کسی مثلا تصرف میکنه در چیزی، کسی تو خیابون داره راه میره دستشو میکشه به دیوار مردم، لا یستقو تصرف علا مسل ید اب صبح و اشباهه ما به حائط غیرهی فشباره ول ازرقه. کسی مثلا تو خیابو همینجور دست میکشه به دیوار مردم و میره، این تصرف حساب میشه یا تصرف حساب نمیشه؟ اگر یک چیزی رد بود، تو ذات رد ضرر نیست، گاهی رد با ضرر ملازم هستند، گاهی هم نیستند. این فرمایش این دو بزرگوار، اول در مورد این مثال آخری عرض کنم. فرض کنید کسی تو خیابون مثلا تو آینه یک ماشین میخواد خودش نگاه کنه، آینه ماشین مردم که تو خیابون هست، این عرفاً به این تصرف نمیگویند. اما اگر که این آینه رو میخواد جا به جا کنه، این تصرف هست. اینکه کسی تو خیابون دستشو میکشه به دیوار مردم، آیت الله خویی میفرماید که این تصرف نیست و لذا حلاله. یا مثلا فرض کنید که حالا یه کسی یه خودکاری یه مدادی هم گرفتم چون میکشه به این دیوار رو میره، اینم تصرف بهش نمیگن و حلاله. این مثال ها جوابش اینه که تو اون مثال آینه که طوری نیست، آینه ماشین مردم رو کسی داره خودش نگاه میکنه، اما اونجایی که دست میکشه به دیوار یا خط میکشه به دیوار، اینها همه مصادیق اون چیزی که قبلا میگفتیم قانون نانوشته. یک قانونهای نوشته داریم، یک قانونهای نانوشته داریم. مصداق قانونهای نانوشته، قانون نانوشته چیه؟ این که مثلا ساداتو باید احترام کرد، پیر مردو باید احترام کرد، این قانون نانوشته است. یکی از قوانین نانوشته اینه که دیوار خونه مردم این طرفش که تو خیابونه یا تو کوچه است، این مقدار تصرف هست ولی مجازه. این که مثلا کسی فرض کنید یه اعلامیه بچسبونه به این دیوار، این تصرف هست نه این که نباشه. یعنی این که ایشو فرموده عرف به اینا تصرف نمیگوید، نه اینا تصرف هست ولی ارتکاز مردم بر اینه که اینجور تصرفات مجازه. اگر بخواد مجاز نباشد باید بنویسه یا اعلام بکنه که ایها الناس دست به دیوار خونه ما نزنید. خب حالا شخصی یه نفر رو کار نداشته باشید در بین قانون نانوشته چیه ها. یعنی قبلا هم گفته بودم این قانون های نانوشته اعتبارشون از قانون های نوشته بیشتره. و اما این مطلبی که این بزرگواران فرمودند، اگر یک حکمی در ذات خودش ضرر بود مثل خمس و زکات، در اینجور موارد حدیث لا ضرر تخصیص میخورد و لا ضرر در اینجور موارد جاری نمیشه. بله ببینید شما میفرمایید این اصلا ضرر نیست، آقای خویی و آقای ناینی میگن تخصیصه. هر کی میگه تخصیصه یعنی ضرر بودن رو مسلم پذیرفته. شما میخواید بفرمایید اصلا ضرر نیست، آقای خویی میفرماید که لا ضرر میگوید ضرری نیست. اون آیه که میگوید وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ میگه این یه ضرر را مرتکب بشو و اون لا ضرر تخصیص میخوره، اینجا جاری نمیشه. جواب این فرمایش اینه که لا ضرر بلا ضرار در صورتی تخصیص میخوره که موضوع دو تا دلیل امر واحد باشه. یعنی عام و خاص هر دو بر یک مورد واحد وارد بشوند، در حالی که در اینجا اصلا دو تا موضوعه، لا ضرر و لا ضرار را همه از عناوین ثانوی میدونند، نه از عناوین اولی. عناوین ثانوی چیزیه که در یه شرایط خاصی پیش میاد. عنوان ثانوی مثل این که پدر یا مادر به بچهشون میگن فلان کارو بکن، تا پدر نگفته بود این کار مباح بود، حالا که پدر گفت واجب میشه، اینو میگن عنوان ثانوی، یا مثل نذر یا مثل قسم. این عنوان ثانوی یعنی این. حدیث لا ضرر از عناوین احکام ثانوی است، یعنی اگر یک چیزی در یک ظرف خاصی ضرر آورد، شارع این ضرر رو برداشته. اما اگر یک چیزی حکم اولیش ضرری بود نه حکم ثانوی، مثل خمس و زکات و جهاد که حکم اولی ضرریه، اینجا اصلا ربطی به هم ندارند. نمیشه بگویید که دلیل خمس مخصص لا ضرره، اصلا موضوعا دوتاست. به عبارت دیگه اینجا جای تخصص نه تخصیص. شاهدش هم اینه که لسان لا ضرر آبی از تخصیصه. پس این قاعده که در اینجا جاری نیست که بگوییم اگر رد فی نفس ضرر داشت رد واجب است، ضرر هم بر مشتری است. اگر رد فی نفسه ضرر نداشت کرایه با بایه، این اصلا جاش اینجا نیست. نه اون بعیده، چون این عبارت صریح بود در این که تخصیص، صریحا گفت تخصیص دیگه. کان الحکم المذکور تخصیصا لقاعدت نفی ضرر دیگه. بهترش همینه که اینجوری بگیم، بگیم که اگر رد واجب است، اگر رد واجبه مشتری باید مال را رد بکند، اگر تعارض ضرر بایه با ضرر مشتری شد، یعنی مشتری میگه کرایه رو من نمیدم، بایم میگه من نمیدم، وقتی که دو تا ضرر بود، در موارد تعارض دو ضرر نمیتونیم بریم سراغ عقب ضررین، به خاطر این که ضرر دو نفره نه ضرر یک نفر، یعنی اون اهم و مهم یا افسد و فاسد مال جاییه که یه نفر باشه، اینجا دو نفره. لا ضرر اینجا جاری هست خلافاً لفرمایش های خویی، ولیکن مشتری میتونه بگه من کرایه نمیده هم برم مال رو بیارم، بایه هم میگه من کرایه رو نمیدم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ترافو. در موارد ترافو هم حکم قاضیه. بنابراین ابتدا که آقای خویی فرمود تخصیص، اینو عرض کردم اینجا جای تخصیص نیست، تخصصه. ثانیاً این که آقای خویی میفرموید که بحث عقب ضررین، یا این که مثلا فرض کنید این که اگر که دو نفر بخوان سراغ لازرر بروند، اینم عرض کردم که این جاها جاش نیست، جاش اینه که اگر دو نفر هر دو ضرر میکنن، این میتونه لازرر رو جاری کنه، اونم میتونه لازرر رو جاری کنه، نتیجه میشه ترافو. یک، خب بله، قاضی اینجوری حکم میکنه، قاضی میگه که بر مشتری رد کردن واجبه اما پول دادن واجب نیست، اگه شما میخوای این به وظیفش عمل کنه کرایشو بده. قاضی اینجوری حکم میکنه. خب یه نکته دیگه مونده که اون چیزه حالا خیلی مهم نیست، فردا این بحثو مطرح میکنم که اصلا میشود از حرمت وجوب استفاده کرد یا از وجوب حرمت استفاده کرد. این کلام رو امام خمینی تو کتاب البیع داره، ان شاء الله فردا بحث میکنه.